إلهي وخلاقي إلهي 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 وخلاقي
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى إعسالي واليسر أفزع
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي
فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإنسان خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع
إليك لدى الإعسار واليسر أفزع
إلهي
لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن، از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه سپهر آفرینش باشید که به مدت 42 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا سپهر آفرینش.
سماء الله رائعة النجومی.
با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده.
یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل يا سميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقیق النور
و ضاء الجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به سپهر آفرینش از شبکه قرآن. من اسماعیل باستانی به همراه سرکار خانم محبوبه علوی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه قرآن.
آقای دکتر سلام علیکم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که مطالب امروز ما بسیار سودمند باشه برای شما.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. توی برنامه قبلی به همراه خانم علوی و آقای دکتر پیوندزنی ما یه گپ خیلی شیرینی زدیم راجع به آن چیز که مغزمون نمیکشه، حیات فرازمینی و همه این داستان ها. اما بیایم دوباره پامون رو بذاریم روی زمین، از زمینمون سر به هوایی کنیم، آسمون رو نگاه کنیم، مخصوصا در شب. تو روزم البته میتونید نگاه کنید، ولی چشتون ممکنه که اگه نگاه کنید درد بگیره، چون باید خورشید رو ببینید، چون میخوایم راجع به ستاره ها امروز با هم حرف بزنیم. توی این چند برنامه‌ای که با هم داشتیم خانم علوی، مفصل راجع به ستاره ها حرف زدیم، یعنی ازشون اسم بردیم، هی گفتیم ستاره ها داریم، ستاره ها متولد میشن، ستاره ها چنینن، همه آدمام دنبال یه ستاره تو آسمون برای خودشون میگردن. اینم تصویر جذابی که آدم از تماشای ستاره ها برای خودش داره. اما این ستاره ها چجوری اصلا شکل میگیرن؟
ستاره ها ماهیتشون گاز هست، گوی های گاز شکلی هستن که دمای فوق العاده بالایی دارن. توی اون جلسات اول بود فکر کنم اشاره کردین که از سحابی ها شکل میگیرن. بله، سحابی ها یه مناطق خاصشون دچار رنبش میشه، گرانش اونقدر زیاد میشه که ستاره ها شکل میگیرن.
رنبش و... فرنگیش میشه چی؟
کرانچ
یعنی در هم شدن یه جورایی ها.
بله.
خب
بخوام یه مثال بزنی.
آره
اگه یادتون باشه فشار هوا رو که می‌خواستن به ما یاد بدن میگفتن یه دبه 17 کیلویی یا 5 کیلویی روغن نباتی بعد داغش کنید، حالا هواش میره ببینید، بعد درشو ببندی تا سرد بشه تو خودش فرو میره. یا همین شیشه اصلا بطری‌های پلاستیکی که وقتی فشارش میدیم تو هم مچاله میشه، این مچاله شدن درون خودش همش میگن رنبش.
آها آها، خب میفرمودی. خب رسیدیم به رنبش که ستاره بر اساس
دچار رنبش میشن. بله، ستاره ها تشکیل میشن، هر چقدر این جرم چگال تر بشه، عناصر به هم دیگه نزدیک تر بشن، هم جوشی هایی رخ میده، واکنش هایی رخ میده در واقع که انرژی زا هستن، مثل خورشیدی که داریم دیگه، و از انرژیش میشه بهره برد. اما چون فواصل خیلی زیاد هست، ما ستاره ها رو به صورت نقطه های نورانی میبینیم و این در حالی هست که جرم های فوق العاده زیادی دارن، ابعاد فوق العاده زیادی دارن. عمرشون، یعنی وقتی صحبت از عمر ستاره میشه، منظور فعالیت هایی هست که درون هسته ستاره شکل میگیره و اون انرژی رو تولید میکنه، که وقتی اون فعالیت ها تموم میشه دیگه انرژی نوری ازش تابش نمیشه. بستگی داره به جرم ستاره، عمرش بستگی داره به جرمش. هر چقدر جرم ستاره بیشتر باشه عمرش کوتاه‌تر هست، هر چقدر جرمش کمتر باشه عمر طولانی مدت تری داره.
جرم و حجم رابطه مستقیمی دارن با هم؟ یعنی هر چی جرم بیشتر بشه،
جرم و حجم با چگالی رابطه دارن؟
با چگالی رابطه دارن، یعنی هر چی جرم کمتر چگالی بیشتر.
هر چی جرم کمتر چگالی کمتر.
هر چی جرم کم، پس رابطه مستقیم دارن در اصل با هم.
بله،
هر چی جرم کمتر چگالی کمتر و هر چی جرم بیشتر چگالی بیشتر. اگه خاطرتون باشه راجع به خورشید که حرف می‌زدیم،
در حجم ثابت،
در حجم ثابت، بله، راجع به خورشید که حرف می‌زدیم، گفتیم خورشید یه دونه ستاره معمولیه، یعنی همچین عددی هم نیست این وسط، ولی بر ما خیلی چیز مهمیه چون داره به ما حیات و زندگی میده.
قرآن
اینجا رادیو قرآن سپهر آفرینش.
سبحانك في أعلى علاك ربي سبحانك في أعلى علاك
كلما ندعوك تطين
يداك
اما اگر بریم سراغ آیات قرآنی از کجا شروع میکنید به سر برامون آقای دکتر پیونده؟
توی قرآن وقتی به آیات متعددش نگاه میکنیم با واژگان مختلفی از ستاره ها مواجه میشیم.
یعنی چی؟
نجم یک تعریفی داره، کوکب یک تعریفی داره، مصباح یه تعریفی داره، تقریبا با هم سه تا تعریف میاد ستاره ها رو نام میده.
نجم، کوکب و مصباح.
نجم و کوکب و مصباح اینا چی هن؟ کوکب ها اون ستاره های پرنوری هن که ما تو آسمون میبینیم.
خب
البته نگیم ستاره، اجرام بسیار پرنوری که ما تو آسمون میبینیم، از جمله ماه، از جمله سیاره و اون 15-16 تا ستاره پرنور، اینا میشن کوکب. به خاطر این توی ترجمه فارسیش اینا میشه اختران. در واقع اختران ترجمه صحیح تری برای کوکب. اینا اجرامی هن که همه جا تقریبا دیده میشه، توی شهر قم دیده میشه، تهران دیده میشه، ایران دیده میشه، لس آنجلس بری دیده میشه و معمولا جایی نداریم روی کره زمین که انقدر آلودگی نوری داشته باشیم هنوز که اینها را نشه دید. چون همینا را اتفاقا تو روز هم میشه دید دیگه، از نور روز که بیشتر ما نداریم، تو نور روز هم این 15-16 تا جرم رو میشه دید. یه موقع نه ستاره خیلی ریز که تو مناطق خیلی تاریک، مناطقی که بهشت رصده، جایی که الان من و شمایی که کنار هم نشستیم تو این تاریکی نمیتونیم همو ببینیم، توی این شرایط اونا میشن نجم. اون اجرامی که توی آسمون میبینیم ما بهشون میگیم نجم. و مسابیح بین این دوتا و ویژگی های دیگهی که برای اینها قائلن. پس دیدیم توی قرآن از واژه های مختلفی برای معرفی این اجرام سماوی استفاده کرده که حالا برای هر کدومم داستانی داره، برای هر کدومم اومده یک موضوعی رو مطرح کرده که اینا در ادامه انشاءالله دقیق تر و ریزتر واردش میشیم. تقریبا الان من حدود 7-8 تا آیه اینجا دم و دست دارم که صحبت
میکنم. اما خانم علوی گفتیم که ستاره ها خب متولد میشن، توی برنامه های قبلی هم هر چی که گفتیم گفتیم هر چیزی در عالم عمری دارد، متولد میشود و میمیرد. یک ستاره کی میمیره؟
سوخت ستاره ها وقتی تموم میشه، در واقع انرژی هسته که تموم میشه، اون همجوشی ها تموم میشه، به ساختارهای دیگه ای تبدیل میشن که اونها هم روی فضای اطرافشون تاثیرگذار هستن. بسته به اینکه جرمشون چه نسبتی با خورشید داره، یعنی حالا چند برابر جرم خورشید هست، اتفاقای مختلفی براشون میفته. اگر حدود جرمشون کمتر از 1.4 برابر خورشید باشه، تبدیل میشن به کتوله سفید. به این معنی که کم کم آروم آروم سرد میشن، اما چگال هستن، یعنی وزن زیادی دارن. اگر یه مقداری بالاتر باشه جرمشون، به واسطه جرم زیادی که دارن گرانش مرکزیشون زیاده، فشار نوترون نوترینو های مرکز هستشون زیاد میشه و باعث میشه این فشار روی ساختارهای خارجیشون اثر بذاره و موادی رو منفجر کنن به فضای اطراف که ما تحت عنوان ابرنواخترها میشناسیمشون، که اطراف صحابی خودمون هم این ابرنواخترها وجود داشتن و معتقدیم که ساختارهایی رو، این در واقع عناصری رو به صحابی ما وارد کردن. و بعد از اون هم سیاه‌چاله ها هستن که فوق العاده سنگین تر از ابرنواخترها هستن.
یعنی منبع اصلی شکل گیری یک سیاه‌چاله یک ستاره خیلی بزرگه که ترکیده، نابود شده، خاموش شده،
پایان عمر یک ستاره است.
آها آها،
البته بله قید جرمی هم قطعا روش هست، چون عمر ستاره عرض کردم خدمتتون که به جرمش وابسته است. و سیاه‌چاله‌ها به واسطه یه جرم زیادی که دارن، یعنی و به تبع گرانش بالایی که دارن، تمام اجرام و حالا سیارهای اطرافشون رو به سمت خودشون میکشن. ما نمیتونیم اونها رو ببینیم به دلیل اینکه نور هم مستثنا نیست از این قضیه. نور رو هم به سمت خودشون میکشن و بازتابی ندارن که ما بخوایم اونها رو ببینیم، اما تأثیرات خودشون رو روی فضا و زمان میگذارن. به خاطر تأثیراتش هست که در واقع ما میتونیم پیش بینی کنیم که توی موقعیتی خاصی سیاه‌چاله وجود داره.
ما کوتوله سفید داشتیم، قول سرخ هم داشتیم، یعنی همچین اصطلاحی هم فکر
قول سرخ مرحله قبل از کوتوله سفید هست. بله اون هم هست، ولی خب خیلی روش مانور نمیدن.
یعنی اون هسته مرکزی که به اصطلاح خاموش میشه اول تبدیل به یه قول سرخ میشه و بعد در اثر یک سری از فعل و انفعالات سرد میشه، یخ میزنه، یعنی یخ نمیزنه سرد میشه، سرد یخ هم میزنه دیگه، سرد میشه و این گازها تبدیل میشن به یک چیزی به اسم کوتوله سفید. در اصل یعنی اون ستاره میشه کوتوله سفید که میاد. همون دو برگرده مرور کنیم تا اینجا جمله ها رو با هم، که مثلا خورشید ما 4-5 میلیارد سال بعد قراره که تبدیل بشه به یه کوتوله سفید، یعنی قول سرخ شده. اونجا دیگه حیاتی دیگه با خورشید حیات دهنده نیست، بلکه نابود کننده است. اما آقای دکتر،
توی حوزه این نجوم ما با ماهیت ستاره ها آشنا میشیم، یعنی اینکه چقدر جرم دارن، چقدر عمر دارن، چه چرخه ای توی زندگیشون داشتن از شکل گیری صحابی تا رسیدن به اونجایی که حالا کوتوله بشن.
اما ما گفتیم که سه تعریف داریم. آره، سه کلمه داریم،
سه تا کلمه
داریم، کوکب و مصباح.
بله، توی قرآن اومده از اون کاربردی که یعنی از اون شناختی که بشر داشته را استفاده کرده و بیشتر حال ماهیت رصدی داشته تا ماهیت اختر فیزیکی و ماهیت کیهان شناسی. توی ماهیت رصدی ما اینا رو طبقه بندی میکنیم به ستاره هایی که مثلا طبقه اول قدر 1-2-3 و یه قدری رو طبقه بندی مون بر اساس قدر و روشنایی ستاره. خب ستاره پرستا که اینجا ورود پیدا میکنه، قرآن باشون مهاجم میکنه، کسایی بودن که چه اتفاقی برشون میافتاده، میمدن این ستاره ها رو میپستن. شما وقتی یک شب تاریک رو میرید توی یک محیط دنج آرامش بخش آسمون رو نگاه میکنیم، واقعا یه سری از این ستاره اونایی که کوکب بودن یه ابهت خاصی دارن، یعنی واقعا این ابهتشون آدم رو میگیره. من خودم که یادم میاد حدود سال 78 بود، رفته بودیم توی یکی از مناطق جنوبی ایران و یه منطقه واقعا بکر و لذت بخش، واقعا اون شب خاطر انگیزی بود برای ما، با اینکه من تلسکوپی دنبالمون نبود و رفته بودیم عکاسی و با چشم غیر مسلح آسمون رصد میکردیم. توی اونجا ما داشتیم چیا را میدیدیم؟ اجرام مسیحی که ما الان با تلسکوپ هم مثلا توی شهمی هم مثلا میذاریم که طور مسیحی گردیدن و اینا، اونجا با چشممون میدیدیم. همین کهکشان های سنبوله نقطه 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 درسته مهمانند بودن، ولی تو اونجا با چشم میدیدیم. حالا تو اون تاریکی ما یهو زهره طلوع میکن، یا مثلا ستاره های پرنوری مثل شعرا و اجرام دیگه ای که برای ما ستاره سهل بسیار پرنور بود، واقعا پرنورا. تو این اجرام اینا اونایی بودن که ستاره پرستان، چرا؟ این باور رو داشتن که خدا در آسمانه، برای خدا یه جایی در نظر گرفته بودن، خدایی که در آسمانه، پس این اون معبود منه، این مثلا سهیل، این مثلا شعرا، این فلان فلان، اینا نمونه نمونه. بعد معابد هم که ساخته بودن، رصدخونه هایی هم که ساخته بودن، در واقع برای پرستش همین ستاره ها بود. تو قرآن میاد میگه که اول میاد داستان ابراهیم رو تعریف میکنه، داستان ابراهیم به عنوان یک شخصیت، درسته یه پیامبر بزرگ ماست و اصلا همه افتخار میکنیم به یگانه پرستی ابراهیم،
پدر ایمان است دیگه.
بله. و حضرت ابراهیم میاد میره ستاره پرستا رو میبینه، از خورشید و ماه میگذره میرسیم به اینجا، میرسیم به آیه 76 سوره انعام، گوش کنیم.
فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلين
ببینید تو اینجا داره، تو این آیه داره میگه چی؟ وقتی که شب اومد پوشون، داره شب میاد، یه ستا یه کوکبی رو دید، اینجا بگیم کوکب، یه اختری رو دید، اختر رو دقیق تره، گفت این پروردگار منه. اما وقتی دید این اختر غروب کرد، گفت که من کسی که غروب کنه و نباشه بالا سرم که دیگه دوست ندارم، که مثلا این به درد نمیخوره. توی اینجا داره کیا رو میکوبونه؟ کسایی که دارن همین کوکب ها رو میپرستن، داره بهشون مهاجه میکنه که آخه اون چیزی که بالا سرت نیست، تو میگوی رب، رب باید بالا سر دانش آموزش باشه، بالا سر متربیش باشه دیگه، که اینو بتونه پرورشش بده، رشدش بده. وقتی نیست، کی میخواد منو رشد بده؟ پس میاد باشون مهاجه میکنه. پس این اجرام پرنوری رو که اونها میدیدند و میپرستیدند، اینا بخشی از ستاره. توی آیات دیگه ای که داریم، انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، توی اونجا هم داره اصلا برای یگانه نشون دادن خدا، آیات 4 تا 6 سوره صافات، ان الهکم لواحد رب السماوات والارض و ما بینهم و رب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. این آیاتا که میایم نشون میده، بیان میکنه، میگه که اینها پروردگار، اینها معبود نیستند، اینها زینت های آسمان شما. پس با این دید داره به این اجرام سماوی نگاه میکنه. اما میایم سراغ نجم، با واژه نجم میاد استفاده میکنه. نجم اون ستاره هایی هستن که خب توی جاهای مختلف کاربرد دارن. چی؟ یکی از کاربردهایی که ما توی آسمون توی رصد می‌بینیم، صورت‌های فلکیه دیگه. تو صورت‌های فلکی راه پیدا می‌کنیم، جاده‌های خودمون رو می‌شناسیم، جهت‌یابی می‌کنیم و کارهای مختلفی که اینجا می‌کنه. آیه 97 سوره انعام رو با هم گوش بدیم.
و هو الذی جعل لکم نجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
میگه کی ستاره ها را وسیله هدایت یافتن شما در تاریکی دریا و خشکی قرار داد؟ خدا کسی است که این کارو کرده. و دقیقا ادامه میده که چی؟ و ما آیات خودمون رو به تفصیل بیان میکنیم. به این تفصیل بیان کردن، واقعا این شکل ها رو درسته ما اومدیم گفتیم مثلا این شکل خرسه، ولی نمیتونستیم این شکل ها یه جور دیگه بکشیم، یه شکل دیگه ای بشه، ملاقه بشه، نمیدونم از اون وقت کلا بشه، اصلا قابلمه بشه. اون کسی که به ذهن ما خطور انداخت که اینا این شکلی ببین، اینطوری ببینیم یا نه، اصلا اون کسی که اینا رو چینشش رو اینطوری قرار داد که ما توی زمین به واسطه چرخش زمین، به واسطه قرار گرفتن اینها، یه ستاره قطبی داشته باشیم، صورت‌های فلکی داشته باشیم که واقعا توی دریا و خشکی ما راهمون رو با اینا پیدا می‌کردیم. حالا درسته جی پی اس داریم می‌زنیم، ولی همین جی پی اس ما بر همون پای استواره که ما با ستاره ها تونستیم اینها رو محاسبه کنیم، ببینیم، در بیاریم. یکی اینا فقط همین بود؟ نه. بیایم آیه 54 سوره اعراف رو گوش بدیم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هلا بعد از آفرینش در شش روز و اینهایی که داره به ما میرسونه، میگه که این ستاره هایی هم که تو آسمون دارید میبینید، این نجومی که شما دارید میبینید، اینا مسخر امر خدا. تو این آیه رو که دقت کردین، مسخراتن به امره، یعنی تحت فرمانشن. پس خدا پاک و آراسته است، پاینده است از اون چیزی که ما فکر میکنیم. دوام داره این قدرت خدا و ویژگی هایی که برای این آیه گذاشتن. با این آیات داره به ما یاد میده که وقتی داریم آسمون رو میبینیم و به اون چیزی که میبینیم بیندیشیم، فکر کنیم و اون نشانه های هستی بخش رو، اون آفرینش رو توش پیدا کنیم. داره به ما خط میده که از چه مسیری بریم. یه کار دیگه هم برای ما کرده تو قرآن.
چی؟
اینه که میگه چی؟ ما تسخیر کردن یعنی اینکه بتونیم از اون قدرت اون استفاده کنیم دیگه. خب ما داریم از قدرت خورشید استفاده میکنیم برای فرستادن سفینه ها، از قدرت ماه استفاده میکنیم برای تولید برق با استفاده از جزرومن، اما گفته نجوم من مسخره ماست. ما هنوز هیچ علم و دانشی نداریم که از ستاره ها چجوری میتونیم تسخیرشون کنیم، قدرتشون رو به کار بگیریم. شاید در آینده تونستیم برای سفرهای بین ستاره‌ای هم از قدرت اونا استفاده کنیم، ولی اونها هم تحت سیطره انسان و انسان میتونه اونها رو تحت سیطره خودش قرار بگیره. آیه 12 سوره نحل این رو میگه، گوش کنیم.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
علامه طباطبایی وقتی میرسه به این آیه برای تک تکشون که مثال میاره، میگه هر کدوم اینا یه دلیل جداگانه است برای اثبات وحدانیت خدا. از برهان نظم در کنار برهان صدیقین و برهانهای دیگه که استفاده میکنیم، دقیقا ما رو میرسونه به منزل وحدت خدا. درسته ما کثرت میبینیم، ما همه ما در افراد گوناگون، در خلقتها و آفرینشهای گوناگون داریم رو آیات مختلف میبینیم که همه اینها یه منشأ واحد، وجود واحد دارن به نام خدای یکتا، آفریدگار توانایی که این همه نعمت برای ما آفریده و بر هر کدومم علاماتی گذاشته و برای هر کدومم نشانه‌ای گذاشته، مثل آیه 16 سوره نه. گوش بدیم.
و علامات و بین نجم هم یهتدون
و نشانه ها